با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب کولوسیان، ادامه فصل 1. در کولوسیان فصل 1 آیه 20 می‌خوانیم: در اثر کاری که مسیح در حق ما انجام داد، خدا راهی مهیا کرد تا همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، به سوی خود باز آورد. جانبازی مسیح بر روی صلیب و خونی که او در راه ما ریخت، همه را با خدا صلح داده است. افراد زیادی این نظریه و فکر را دارن که انسان باید کاری انجام دهد تا نظر و لطف خدا را به خود جلب کند. اما دوست من، خدا در واقع می خواهد نظر شما را به خودش جلب کند و محبت شما را می خواهد. خدا صلح و آشتی کرده است. او از انسان می خواهد که با او آشتی کند. صلح و آشتی با همه. بعضی افراد این قسمت آیه را گرفته و این نظریه اشتباه را مطرح می‌کنند که همه نجات خواهند یافت. برای اینکه بهتر این آیه را درک کنیم، بایستی به دستور زبان اصلی این آیه توجه کنیم. منظور از همه یا همه چیز در اینجا چیست؟ خواهیم دید که محدود است به همه آنهایی که صلح و آشتی خواهند کرد. شاید کمکی باشد اگر به فیلیپیان فصل 3 آیه 8 نگاه کنیم، جایی که پولس میگوید: بله، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح بی ارزش است. بنابراین همه را کنار گذاشتم، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم. منظور از همه و همه چیز در اینجا چیست؟ آیا پولس همه چیز در تمام دنیا را شامل آن می داند؟ نه، او به همه آن چیزهای اشاره می کند که پولس بایستی از دست می داد. اینجا در آیه قبلی پولس به همه مزایا و امکانات مذهبی که در زندگیش داشت اشاره می کند و اینها همه آن چیزهایی بودند که پولس اکنون آنها را بی ارزش می شمارد. پولس نمی توانست چیزی را از دست بدهد که نداشت. تا همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، به سوی خود باز آورد. دقت کنید که پولس همه چیز را محدود به آنچه می کند که می تواند صلح و آشتی نماید. او به آنچه در زیر زمین است اشاره نمی کند. در افسوسیان فصل 1 آیه 22 می گوید: خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داده است و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد. منظور از همه چیز در این آیه چیست که در زیر پاهای مسیح قرار دارند؟ خب، پولس در فیلیپیان فصل 2 آیه 10 می نویسد: تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید. دقت کنید که همه چیز خداوندی عیسی مسیح را خواهد پذیرفت. هر آنچه در آسمان، بر زمین و زیر زمین است. اما این موضوع به این معنی و مفهوم نیست که صلح و آشتی می کنند. پولس هیچ اشاره‌ای به این نکرد که آنچه در زیر زمین است با خدا آشتی خواهد کرد. دوست من، به فریب و نیرنگ گوش ندهید و سخنان فریبکارانی را باور نکنید که میگویند همه چیز خوب خواهد شد. تصور نکنید که فقط با انجام کارهای نیک و به ظاهر خداپسندانه میتوانید نظر خدا را به سوی خود جلب کنید. آنچه در آسمان و بر زمین است با خدا آشتی و صلح داده شدند، اما آنچه در زیر زمین باشد چنین نیست. هر چه در زیر زمین است، روزی در مقابل او به زانو در خواهد آمد، اما آنها با او صلح و آشتی نکرده اند. در این زندگی امکان آن را داریم که با خدا صلح و آشتی کنیم. بر روی این زمین هنوز فرصت داریم. و هر آنچه در آسمان است به این نکته مهم اشاره می کند که نه فقط ما باید آماده برای رفتن به آسمان شویم، آسمان نیز بایستی آماده شود تا ما را دریافت کند. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 می گوید می روم تا جای برای شما آماده کنم. از طریق تولد جسمانی عیسی مسیح در این دنیا، خدا به میان ما انسان ها آمد. با خون عیسی مسیح انسان به نزد خدا برده می شود. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 23 الی 24، این خون همچنین آنچه در آسمان است را پاک می سازد. آسمان نیز بایستی آشتی داده شود. در کولوسیان فصل 1 آیه 21 می خوانیم این صلح شامل حال شما که زمانی از خدا دور بودید نیز می شود. بلی، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید. نیتهای بد و اعمال زشتتان شما را از او جدا کرده بود. اما اکنون او شما را به حضور خود پذیرفته است. خدا منتظر نشد تا ما خود را آماده ساخته و روز یک شنبه به کلیسا برویم و یا با او عهد و پیمان ببندیم که کاری برای او انجام دهیم، آنگاه او شروع به اقدام برای صلح و آشتی با ما نماید. در آن زمان که من و شما بر ضد او عصیان و شورش کرده و به انجام کارهای زشت می پرداختیم، او ما را با خودش صلح و آشتی داد. هیچ انسانی نمی تواند بگوید من گم شده و از دست رفتم، چون خدا امکان و فرصت مناسبی برای من فراهم نکرد. یک انسان گم شده و گمراه است چون می خواهد گم شده باشد، چون به عصیان و شورش بر علیه خدا ادامه می دهد. بلی، شما روزگاری از خدا رویگردان و با او دشمن بودید. این موضوع به بیگانگی انسان با خدا اشاره می کند. بیگانگی ذهنی و بیگانگی اخلاقی نسبت به خدا وجود دارد. افراد بسیاری فکر می کنند انسان ها گم شدند چون گناهان زشتی را مرتکب شدند. دلیل این که انسان ها گم شده و گمراهند به این علت است که افکارشان با خدا بیگانه شده است. به نظر من این موضوع توضیحی است برای دوری بسیاری از مردم نسبت به خدا در روزگار ما. امروز نفرت و دشمنی آشکار بر ضد خدا وجود دارد. مدتی پیش در یک مراسم سوگواری که برای یک هنرپیشه معروف برگزار شد صحبت کردم. جمعیت زیادی از هنرپیشگان دیگر و طرفداران آن هنرپیشه نیز در آنجا حضور داشتند. خبرنگاری بعداً درباره آن مراسم چنین گزارش داد: مردم چیزی را شنیدند که تا کنون هرگز نشنیده بودند. هرچند سخن او حقیقت داشت، ولی من چیزی را در آنجا دیدم که قبل از آن شخصاً ندیده بودم. تا آن زمان آنچنان نفرت و دشمنی را در چشمان مردان و زنانی مشاهده نکرده بودم. وقتی که تلاش کردم عیسی مسیح را به آنان معرفی کرده و توضیح دهم که او چقدر عالی است و با چه محبتی می‌خواهد مردم را نجات دهد. در فکر و قلب انسان بیگانگی و دشمنی با خدا نهفته است. در کولوسیان فصل 1 آیه 22 می‌خوانیم عیسی مسیح با فدا کردن بدن انسانی خود بر روی صلیب ایجاد چنین رابطه‌ای را با خدا ممکن ساخته است. در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید، به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند. بدن انسانی عیسی مسیح اشاره دقیق به این واقعیت است که مسیح رنج کشید و فقط به صورت وهم و خیال نبود، بلکه او در یک بدن واقعی درد و رنج کشید. و این موضوع به طور مستقیم با یکی از اعتقادات انحرافی در روزگار پولس روبرو می شود. در نتیجه این فداکاری است که مسیح شما را به پیشگاه خدا آورده است و شما بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستاده اید، به طوری که دیگر او خلافی در شما نمی بیند تا به سبب آن شما را سرزنش کند. به عبارت دیگر بی عیب و لکه شده اید. این یکی از ضروریات برای قربانی های حیوانی بود که در زمان عهد عتیق تقدیم می شدند. من و شما نمی توانیم در حضور خدا ادعای کاملیت داشته باشیم و خدا نمی تواند هیچ چیزی کمتر از کاملیت را بپذیرد. و به همین دلیل است که ما نمی توانیم با انجام کارهای نیک یا شخصیت خوب خود نجات پیدا کنیم. به طور ساده ما نمی توانیم خواسته های ضروری یک خدای عادل را به اجرا درآوریم. اما او قادر است ما را بدون عیب و لکه معرفی کند. چرا؟ چون خودش جای ما را گرفت. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 میگوید زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست نیک و عادل شویم. بدون هیچ اتهام و محکومیتی در حضور خدا ایستادیم. خدا است آنکه ما را قضاوت می کند و اگر او ما را عادل شمرده و اتهام و محکومیتی در ما نمی آورد، پس چه کسی می تواند اتهامی را بر ضد ما بیاورد؟ خداست که همه تقصیرهای ما را برداشته و ما را عادل و نیک محسوب کرده است. در کولوسیان فصل 1 آیه 23 می خوانیم این به شرطی میسر است که به طور کامل به حقیقت ایمان داشته باشید و در آن محکم و ثابت بمانید و نگذارید امیدی که به هنگام شنیدن پیغام انجیل در شما به وجود آمد متزلزل شود. این همان پیغامی است که به گوش تک تک شما رسید و اکنون نیز به سراسر دنیا میرسد و من پولس افتخار دارم آن را به دیگران اعلام نمایم. این یک جمله شرطی نیست که بر آینده بنا شده باشد. کلمه شرطی که پولس در اینجا به کار برده برای استدلال کردن است. به این معنی و مفهوم نیست که یک چیز موقعی حقیقت دارد که چیز دیگری نیز حقیقت داشته باشد. بلکه به این معنی و مفهوم است که چیزی حقیقت دارد چون چیز دیگر نیز حقیقت داشته است. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم چون به ایمان داشتن ادامه می دهید محکم و ثابت قدم در ایمان بمانید. نکته اصلی پولس این است که ما با خدا صلح و آشتی داده شده ایم و این یک واقعیت به انجام رسیده است. بنابراین اگر امروز یک فرزند خدا هستید به ایمانتان به طور محکم و ثابت قدم ادامه داده و در آن استوار خواهید ماند. شما از آن امید پرجلال انجیل که شنیده اید روی بر نخواهید گرداند و در ایمان باقی میمانید. من پولس خادمی هستم که آن را به دیگران اعلام میکنم. پولس علاقه داشت به گذشتش نگاه کند و آن امتیاز با شکوه یک خدمتگزار عیسی مسیح بودن را تحسین نماید. من آن را به عنوان بزرگترین افتخاری می‌بینم که می‌تواند نصیب کسی شود. هر روز خدا را شکر می‌کنم که به من این امتیاز و امکان را داده است تا کلامش را با دیگران مطالعه و بررسی کنم. کار خاص مسیح برای ایمانداران در کولوسیان فصل 1 آیه 24 می‌خوانیم اما بخشی از کار من زحمت کشیدن برای شماست و برای این شادم زیرا به این وسیله زحماتی را که مسیح برای بدنش یعنی کلیسا کشید تکمیل می‌کنم. به عبارت دیگر می‌توانیم چنین نیز ترجمه کنیم اکنون من پولس در میان تمام رنج‌هایم برای شما شادمان می‌باشم. با تلاش خودم زحمات مسیح برای بدنش کلیسا را تجربه می کنم. پولس در اینجا می گوید برای او ضروری بود تا زحماتی را که مسیح برای کلیسا کشید تکمیل کند. این یک سخن عجیب است، اینطور نیست؟ ممکن است شخصی در اینجا بگوید آیا این گفته برخلاف تعلیمی نیست که در تمام این مدت می دادید؟ شما می گویید که مسیح برای ما رنج کشید و کفاره مجازات گناهان ما را پرداخت کرد و دیگر هیچ کاری نیست که ما بتوانیم برای نجات خود انجام دهیم. بله، این موضوع حقیقت دارد و این آیه برخلاف این حقیقت سخن نمی گوید. پولس در جسم خودش برای بدن مسیح یعنی کلیسا زحمت می کشید. به نظر می رسد که چیزی در رنج‌های مسیح بایستی کامل شود. برداشت دیگر می تواند این باشد که برای پولس و همچنین برای همه ایمانداران ضروری است که رنج‌ها را تکمیل کنند. به عبارت دیگر وقتی پولس رنج و زحمت می کشید، رنج مسیح کامل می شد. این رنج و زحمتی است که ایمانداران در بدن خود برای پیشرفت کلیسا یعنی بدن مسیح می کنند. از جنبه دیگری نیز این آیه باعث تعجب است. چون تاکنون توجه شما را به این واقعیت جلب کرده ایم که این نامه درباره پری و کاملیت مسیح تعلیم می دهد. در کولوسیان فصل 2:9 نوشته شده در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. همه چیز متمرکز بر او است. او است که جایگاه نخست و برتر را در همه چیز دارد. با این وجود به نظر می رسد که هنوز بایستی کاری انجام شود. پولس این نامه را از زندان می نویسد و می گوید که زحمات بسیاری را برای مسیح کشیده است. شاید به یاد آورید که خداوند عیسی مسیح به حنانیا آشکار ساخت چرا پولس را نجات داده بود و چگونه از او استفاده خواهد نمود. در اعمال رسولان فصل 9:15-16 می خوانیم اما خداوند فرمود برو و آنچه می گویم انجام بده، چون او را انتخاب کردم تا پیام مرا به قوم ها و پادشاهان و همچنین قوم اسرائیل برساند. من به او نشان خواهم داد که چقدر باید در راه من زحمت کشد. و اکنون پولس از زندان می نویسد و می گوید که به اندازه بسیار زیاد زحمت و رنج کشیده است. در ارتباط با بررسی این آیه می خواهم یک موضوع را کاملا واضح و آشکار سازم. رنج های پولس هیچ ربطی به رستگاری و نجات ندارند. هیچ لیاقت و شایستگی به خاطر این رنج ها برای هیچ کس به دست نمی آید. نه برای دیگران و نه برای خودش. این رنج و زحمات باعث نجات و رستگاری هیچ کس نمی شود. پولس در مورد انتخاب کلمات بسیار دقت می کند. وقتی پولس در مورد نجات توسط عیسی مسیح و کار نجات بخش او صحبت می کند، از رنج و زحمت سخن نمی گوید، بلکه از مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب و ریخته شدن خون او صحبت می کند. این نکته مهم است که درک کنیم. نجات ما از طریق خون ریخته شده مسیح بر روی صلیب به دست آمده است. مرگ او کفاره و تاوان گناهان ما است. مسیح با مرگ خود روی صلیب مجازات گناهان ما را پرداخت کرده است تا هر که به این حقیقت ایمان می آورد نزد خدا آمرزیده و بخشیده شود و قادر باشد با خدای کامل و قدوس رابطه پاک و دوستانه داشته باشد. و این لطف و فیض خداست که به این طریق با انسانها صلح و آشتی می کند. خدا در عیسی مسیح با انسانها صلح کرد و می خواهد که آن دعوت صلح‌آمیز او را بپذیرید. دوست عزیز، آیا امروز با خدا آشتی می کنید و به پیام و دعوت دوستانه او پاسخ مثبت می دهید؟
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.